قیمت ارز آزاد بفروشه. به مراتب سودش بیشتر از مرغی هست که بیاد با این زحمت تولید کنه، بعدم بیاد با قیمت مثلا کیلوی 17 تومن کیلوی 23 تومن بخواد بل اجبار بده به کشتارگاه. لذا هم ما از تولید حمایت میکنیم و هم این که به اصطلاح این شوک تورمی رو هم به جامعه ما وارد نمی‌کنیم.
متشکرم آقای دکتر زنگنه. آقای دکتر باقی‌زاده، توضیحات آقای زنگنه رو شنیدید. نکته تازه‌ای گفتن که تا به حال شنیده نشده یا کمتر شنیده شده که ما این یارانه که قرار به پرزیم ما به ازا به جایی داده بشه که احتمال انحراف درش وجود نداشته باشه. نظر شما چیه؟
از نظر شکلی و مدلی این چیز خوبیه. از نظر عملی غیر ممکنه.
چرا غیر ممکنه؟
یکی به خاطر تجربه بوروکراسی که در داخل کشور داریم و در واقع اونایی که رانتخار هستن بلا فاصله
جاشون عوض میکنن،
جاشون عوض میکنن و جای خاص خودشون رو پیدا میکنن. دوم که اصل اقتصاد اصل آزادی عمل بین عرضه‌کنندگان و مصرف کنندگان و توزیع کنندگان و تمام عوامل زینفانه. هر چقدر به این اصل خدشه وارد کنیم و میخواییم با قوانین و مقررات یا دستورالعمل‌ها اینا رو محدود کنیم، از دل این اون افرادی که دنبال این رانت هستن و یا دنبال اون فساد اقتصادی هستن روش‌های جدیدی رو کشف کنن و دوباره این بدنه فربه دولت رو سرطانی تر و فربه تر میکنن.
شما نهاده از خارج که وارد میشه با عرض آزاد وارد میشه، میان میدن به دامدار، اونم آزاد میخره، دامدار آزاد پرورش میده، میاد به کشتارگاه هم با عرض آزاد به قیمت روز میفروشه. اونجا که قراره به مردم داده بشه، اونجا میگن آقا به جای اینکه اینو کیلویی 100 تومان بدی، کیلویی 70 تومان بده، 60 تومان بده. اینم یارانش.
میگم از نظر شکلی کاملا درسته. شکلی به ظاهر درست در میاد. ولی همونجا که واسطه اتفاق میفته، کلی رقم سازی، عدد سازی ممکن اتفاق بیفته. و این تجربه مثبتی نیست.
جایی اتفاق افتاده یا فکر می‌کنید؟
در واقع ما در ایران وقتی از نظر مدیریتی بیماری‌های سازمانی رو بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که گاهی وقتا حاشیه میاد متن رو می‌بلعه، در این قسم احتمال قوی وجود داره که حاشیه بیاد متن رو ببله و دوباره این مردم هستن که افزایش قیمت رو با افزایش قیمت مواجه خواهند شد و در واقع زندگیشون از اینی که هست بدتر خواهد شد.
ما یارانه اعتباری هم که به مردم نمیتونیم بدیم، برای اینکه تورم ارزش رو پایین میاره.
بله.
با چیکار کنیم آقای باقی‌زاده؟
در واقع همون قدم گام به گام باید رفت. یعنی دولت ابتدا دست به این چین کنه، اول این اختیارش بدن به دولت. تصمیم بگیره.
نه خالی که کمک مجلس، الان مجلس داره کمک میکنه به دولت.
مجلس بهترین کمکش این است که قانون گذاری نکنه، نظارت کنه.
آقای دکتر زنگنه،
آقای دکتر باقی‌زاده کلا یه جمله برخلاف قانون اساسی میفرمایند. ببینید اصلا مجلس قانون گذار یک، ثانیا دولت حق نداره حتی یک ریال بدون اجازه مجلس ارزم به حضورتون که در بودجه، در تعرفه ها، در ارز 4200 بتونه تغییر ایجاد بکنه. سالت هم ببینید دوستان یه فرضی رو میگن، خب برای مخاطبین شما که دارن برنامه رو نگاه میکنن یه سوال جدی در ذهنشون مطرح میشه. میگن که در دولت گذشته ما انتقاد میکردیم که آقا ارز 4200 دارن رانت ایجاد میکنه، یه دیدن منتفع میشن، فربه میشن، این فساد داره و غیره.
بله.
الان ما با دولتی مواجهیم که حقیقتا هم در طول این دو سه ماهی که روی کار اومده نشون داده یه عزم جدی داره برای مبارزه با فساد. اگر ما بیایم اعلام کنیم مردم، چه دولت 13 باشه، چه دولت 12، 10، هر کی باشه، یه کسانی هستن در این کشور که فساد ایجاد میکنن، هیچ کی هم نمیتونه با اینا کاری کنه. خب این که اصلا دیگه مردم واقعا خیلی ناامید میشن، این که بدونن آقا یه عده‌ای هستن که به هیچ عنوان نمیشه با اونها مقابله کرد و کاری انجام داد. این روشی هم که جناب آقای راسخ بنده عرض میکنم متاسفانه تا الان انجام نشده. به چه جهت؟ به جهت اینکه ما هیچ وقت نگاهمون به تولید کننده نبوده. الان اتفاقی که الان داره میفته چیه؟ ما به مرغدار میگیم به ما ربطی نداره که تو قیمت گاز چقدر، قیمت برق چقدر، اصلا اون جوجه 10 روزه رو تو چقدر رفتی خریدی؟ اصل اینه که تو باید این رو 17,000 تومان یا 23,000 تومان باید در بازار بدی.
بله.
یعنی برای ما تولید اصلا مهم نیست.
یعنی زور در واقع به زور به تولید داریم زور میگیم با این کار. بله.
اما تو این روشی که ما داریم عرض میکنیم، میگیم اتفاقا فرمایش های دکتره، میگیم بذاریم مکانیزم اقتصاد کار خودشو بکنه. این مثلا عوض این که ما 4 تا دلال وارد کننده باشن 1000 نفر وارد کنن چه اشکالی داره؟ کشاورزم بره به راحتی، دامدار بره به انبوه خوراکش رو تهیه کنه، این دام رو پرورش بده، بیاد به قیمت با سود مناسب هم بفروشه. الان فقط یه مشکل پیش میاد که اگر این گوشت بیاد پشت شیشه مغازه یه مرتبه اتکت 100 تومن برداشته بشه، مثلا بخوره 250 تومن، بدونید تاکسی دار هم دیگه با قیمت قبلی برای شما مسافر جابجا نمیکنه دیگه. عرضم به حضورتون بنا با قیمت قبلی دیگه برای شما کار نمیکنه. عملا ما یه تورم وحشتناکی رو در کشور خواهیم داشت، اونم تورمی که الان دیگه عرض کردم در سطح آخرین توان مردمه، یعنی دیگه الان 10% تورم هم اثر 60% تورم در حالت معمولی رو داره. خب در این شرایط باید ما چیکار کنیم؟ باید یه کاری کنیم که قیمت‌ها بالا نره. بهترین شیوهی که من عرض میکنم همین شیوه است، وگرنه شما باید به مردم کارت اعتباری بدید که عرض کردم روش بسیار غلطیه که ما تو این سالها دادیم. ما الان جناب آقای راسخ 72,000 میلیارد تومان در سال داریم یارانه میدیم، همین 45 تومن ها و همین 30 تومن های بنزین و غیره و زاله. بینی و بین الله این 45 تومن با 30 تومن میشه 75 تومن. این 75 تومن کجای زندگی یک نفر رو میگیره؟
اگه با بالا رفتن نرخ هزینه‌ام بالا میرفت یه جایشو میگرفت آقای دکتر، اما بالا نمیره متاسفانه.
نرفته بله. الان 72,000 میلیارد ما فقط داریم اینجا یارانه میدیم که اصلا هیچ تأثیری تو زندگی مردم
درسته
متاسفانه نداره. از اون طرف چجوری داریم اینو تامین میکنیم؟ داریم اوراق میفروشیم، اوراقی که سود 23% داره برای دولت، و عملا شما این 75,000 تومن رو ضرب در 1.23 بکنید میشه هزینه‌ای که برای دولت داره، اما از اون طرف برای مصرف کننده و دارنده
منفعتی نداره.
ممنونم
آقای دکتر زنگین. توضیحات آقای دکتر بغوزیان رو هم به اتفاق بشنویم اگر نکته‌ای بود بفهمید و از حضورتون مرخص شیم. آقای بغوزیان، آقای زنگین رو خواهش.
خیلی متشکرم از نقطه نظرات کارشناسان. آقای دکتر زنگین اشاره کردن که ما الان می‌خوام نگاهی به تولید داشته باشیم. اصلا 4200 تومانی نگاه به تولید داشت، یعنی ما گفتیم برای نهاده های اساسی ما میخوایم واردات انجام بدیم با عرض 4200.
نکته همینه، نکته اینه که این 4200 که میونه
اون ضد تولید بود. آقای دکتر
تنها کسی که اون موقع شاید صحبت میکرد از این که این طرح خوبیست ولی اجراش ممکنه به مشکل بخوره شاید من بودم، یعنی گفتم که بس نظارته، اگر ما میخوام تخصیص بدیم به 4200 رو برای کالای اساسی باید برای کالای اساسی وارد داده بشه، یعنی وزارت سمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه، همه باید ناظر این قضیه بودن که این برای کالای غیر اساسی وارد تخصیص داده نشه و افراد با امضای طلایی داده نشه. اگر هم به کالای اساسی داده شد، کالای اساسی که میاد توزیعش هم نظارت داشته باشه.
که همینه آقای دکتر زنگین، همینو میفرمایم، میگن که وقتی وارد میشد ما حتی سامانه بازارگاه رو هم برای همین به وجود آوردیم و گفتیم بیاد تو سامانه بازارگاه نهاده از اونجا توزیع بشه، اونجا هم حتی نشتی داره. اما اگر تمام این مراحل آزاد بگذاریم بیایم جایی که قرار گوشت بیاد به دست مردم برسه اونجا بدیم به کسی که داره توزیع میکنه، با یک نهاد در ارتباطیم، اون نهاد توزیع در حلقه قبل از مصرفه و میشه اون رو کنترل کنی، کنترل یک زنجیره تا یک قسمت، خب سخت‌تره دیگه. آقای زنگینی پیشنهادشون ناظر به کنترل اون حلقه نهایی هستن که قبل از مصرفه.
به نظر من مثل این که ما بیایم به جای اینکه صد رو ابتدای رودخونه ببندیم بیایم بذاریم آب از اون بالا سرازیر بشه، یعنی با عرض آزاد بیاد، ما این آخر که قراره به زمین داده بشه اونجا سد بزنیم.
خب چیکار باید،
یعنی فشاری که میاد اون آخر بدتر میشه. های دکتر اشاره کردن هیچ تضمینی نیست که ما آخرش به مفسده نخوریم.
خب پیشنهاد بده چیکار کنیم آقای دکتر؟
من پیشنهادم اینه، حالا اگه یه موقع قرار از حذف شود ما این رو بپذیریم بعد بریم ادامه کار. من میگم که بحث حذف شدن آقای دو اشاره کردن، اولا تدریجی.
خب اگه تدریجی اتفاق افتاده
ولی تدریجیه هم در واقع نظارت رو ما خواهیم داشت.
نه این تدریجی هم اتفاق افتاده. ببین این رقم چرا 14 میلیارد دلار بود؟
ببین 9 میلیارد دلار و 8 میلیارد دلار.
ما منظورمون به ارقام نیست برای
جناب آقای دکتر زنگینه.
ببینید در سال 97 مرداد 97 دولت 25 قلم کالا رو مشمول ارز 4200 کرد. همون زمان هم دکتر هم درست میفرمان همون زمان هم بعضی از جمله خود حقیر مقاله در روزنامه خراسان نوشتم فردای اون روز و گفتم این 25 قلم کالا در آینده به معنی اینه که این تولید این 25 قلم کالا دچار مشکل میشه. اون 25 قلم چیا بودن؟ گوشت قرمز، گوشت سفید، گندم، چای، برنج، دارو، ادوات کشاورزی و از جمله 7 قلم هم نهادهای تولید بود.
بله.
که الان نهادهای تولید فقط مونده، یعنی از اون 25 قلم کالا الان فقط 7 قلم مونده که یکیش هم داروی 6 قلم همین گندم و به اصطلاح رهن مایه و 5 قلم هم نهاد دام مثل سویا و ذرت و غیره. ببینید الان دیگه تدریجی که میفرمان تدریجی تا الان پیش رفته، واقعا این 5 قلم کالا رو الان دیگه نمیشه، حداقل من دارو هم حالا بحثشون متفاوته دیگه، دارو و طریق بیمه ها میتونیم انجام بدیم.
بله.
اما این 5 قلم واقعا در شرایطی که ما طی این مدت بسیاری از دامهای مولد ما اینها به کشتارگاه رفتن و متاسفانه تا ما دامهای شیرده همون هم کشکیم طی این مدت.
یعنی در آینده هم لبنیات گرون میشه هم گوشت.
بله بله. وقت بین تو این شرایط شما دوباره بیاین بگید آقا مثلا حذف تدریجی، من حقیقت معتقدم با اینکه خودم با یارانه نقدی و کلا اصلا بنده با یارانه مخالفم، چون این تو یارانه های مستقیم درست میفهمن اساتید حتما یارانه دادن مفسده داره، در این اصلا این شکی نیست. هر جایی که برای یک کالا دو تا قیمت باشه شما مطمئن باشید محل مفسده است. این که یک امریه که در همه دنیا هم هست، فقط کم و زیاد داره. اما در شما باید در شرایط واقعی جامعه صحبت کنیم. امروز ما تورم 47% مواجهیم. یعنی شما دیگه اگه این تخم مرغی که امروز مثلا، حالا من نمیخوام عدد بگم توی رسانه رسمی کشور، اگر فرض کنید 1000 تومنه، این دیگه بخواد بشه 1200 تومن، یه طیف زیادی از جامعه واقعا با مشکل دچار میشه.
آقای دکتر زنگین، 6 ماهه دوم سال به گمانم تو بودجه دیده نشده اصلا عرض ترجیحی، درست عرض میکنم؟
ببینید ما
همه 8 میلیارد دلار ما 6 ماهه بود دیگه نه؟
ما با مجلس 11 اصولا با عرض 4200 مخالف بودیم.
بله خاطرم هست.
دوستان نامه به محضر مقام معظم رهبری نوشتن که اگر ما الان اینو حذف کنیم ممکنه تبعات داشته باشه، ما هم پذیرفتیم.
بله.
در جلساتی که با دوستان دولت داشتیم قرار بر این بود که اینها ظرف این 6 ماه عرضم به حضورتون به تدریج این اثرات عرض 4200 رو در زنجیره تولید به اصطلاح جایابی کنن و ما بعد از این 6 ماه عملا دیگه 4200 رو حذف کنیم، یعنی سیستم به یه طوری پیش بره که عملا هم تولید ضرر نبینه و هم مردم، و همین که این رو هم ما حذف کنیم. متاسفانه این اقدامات انجام نشد و خب مجدد همون رویه غلط 2-3 سال گذشته ادامه پیدا کرد. خب متاسفانه دولت جدید هم حالا مثل این که بر اساس اجازه‌ای که از جلسه سران قوا گرفتن
بله.
به اون 8 میلیارد 2-3 میلیارد اضافه کردن و همین رویه تا الان که برج 8 داره ادامه پیدا میکنه.
درسته.
به نظر من هر روزی که ما این زنجیره 4200 رو حذف بکنیم
بله.
قطعا هم تولید ما بهبود پیدا میکنه، هم رانت و این مباحثی که دوستان مطرح میکنن کاهش پیدا میکنه. منتها تو شرایطی که ما الان اصلا اقتصادمون اقتصاد شاخصها ثابت نیست و پایدار نیست،
بله.
هر گونه راه حلی که تورم کشور رو حتی من میگم 1%
بله.
افزایش بده واقعا دیگه در توان مردم نیست و واقعا این مردم هم حقیقتا مردم خوبی هن و ما نباید بالاخره همه این به اصطلاح پیشنهادهایی که داریم در نهایت بارش رو ما روی سر مردم به خصوص اقشار متوسط و پایین جامعه بخوام بگذاریم.
ممنونم آقای دکتر باقزاده. تدریجی که شما ازش صحبت کردید آقای زنگینه تکلیفش روشن کردن، یعنی دیگه تدریجی در کار نیست، الان 2-3 ماه هم داریم قاچاقی میدیم.
من خدمتتون عرض میکنم که اول یک نقطه رو اشاره کنم، من مخالف قانونگذاری مجلس نیستم. اون چیزی که الان مجلس انجام میده روشگذاریه، با قانونگذاری خیلی فرق میکنه. ما در جمهوری اسلامی ایران 13,000 قانون داریم، در حالی که کشور فرانسه که مهد قانون هست 3000 قانون
داره. دکتر باقزن اینا به موضوع بر نمیگرده. من اینا رو قبول دارم.
خدا زنگینم قبول دارم. من اول نقطه رو اشاره کنم که مخالف قانون‌گذاری نیستم. ولی مخالف این هستم که کسانی که در میدان عمل هستن، کمیتوری که فرمودن 2 میلیارد هم اضافه کردن، اینا درست. بهتر تشخیص میدن این قصه رو.
خب نه، تدریجی که شما فرمودید.
بله، همون تدریجی رو تشخیص میدن.
یعنی معتقدید که همینجوری خودخود اضافه کنیم؟
که باعث سانت سانت.
آقای دکتر، الان یه دام
من خدمتتون عرض می‌کنم. آقای
الان یه دام ببینید، آخه ما باید واقعی صحبت کنیم. ما چون کف روستا هستیم. ببینید یه دام حداقل روزی 8 کیلو خوراک می‌خوره. خب الان 3 کیلو از این 8 کیلو داره با عرض 4200 بهش داده میشه. حالا شما میگید تدریجی کم کنیم، این 3 کیلو رو مثلا بکنیم 1 کیلو. عملا دیگه
نه آیه دکتر، مشکل رو من میخوام عرض کنم. مشکل جای دیگه است، اینجا نیست. مشکل اینجاست که ببینید این کار رو میشه تدریجی حل کرد. مشکل ما یه جای دیگه است. اون نقطه رو که اگر خوب بهش بپردازیم میتونه مسئله رو حل کنیم. ببینید قیمت قدرت خرید 1 دلار در آمریکا مساوی با 25 سنت در ایرانه. یعنی ما با 25 سنت آمریکایی میتوانیم معادل 1 دلار آمریکایی در ایران کالا و خدمات بخریم. قیمت 1 کیلو تخم مرغ در آمریکا 2 دلاره. یعنی ما بایستی با 0.5 دلار بتونیم 1 کیلو تخم مرغ بخریم. قیمت 1 کیلو مرغ در آمریکا 2.5 دلاره. ما بایستی بتونیم با 75 سنت 1 کیلو مرغ بخریم. چرا این اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه ما در قیمت در فرایند تولید هم هزینه ساز هستیم، خوب مدیریت نمی کنیم، از تکنولوژی، از سایر متغیرهای اثر بخش در تولید بهینه استفاده نمی کنیم. باید به خاطر همین میگم باید فرصت داده بشه، باید دولت ابتدا سیاست گذاری خوب بکنه، باید همه اینها با هم متوازن عمل کنن. کشور همون گونه که توان و تاب تحمل 1% تورم بالاتر را نداره، کشور توان جنبش گرسنگان را هم نداره. اگر یک بار
تورم تولید بالاست، شاید به خاطر همین سیاستی که تورم تولید بالاست. آقای باقری‌زاده، وجه صحبت آقای زنگری به همینم برمیگرده.
به صورت اگر نقطه‌ای کنند... بله به صورت
نه، میگه اگر تولید کننده رو تحت فشار قرار ندیم که آقا تو مثلا 2/3 نهادت رو آزاد بخر، مرغم به این قیمت به ما بده، خب زور داریم بهش میگیم، اینم مجبوره کیفیت تولید بیاره پایین، مرغو ببره کشتارگاه نصفشو ببره بده، بگه قطعه بندی کن.
نه، اگر انحصار واردات دامی رو، نهادهای دامی رو به یک نفر، به چند نفر
الان 240 نفر دارن وارد میکنن. آقای دوباره
به ظاهر یک شبکه مدیریتش میکنه در بخش خصوصی، به شرطی این کار انجام میشه که این شبکه خوب مدیریت بشه.
آقای زنگنه، نکته که آقای باقری‌زاده گفتن نکته قابل تأملی است، اما هر چه تلاش کردیم نتونستیم این نظام توزیع رو از در واقع میشه گفت جایی که نهاده خریداری میشه تا داخل نتونستیم کنترل بکنیم. با این فرمانی که شما دارید پیشنهاد میدید و دوستان تو مجلس، حالا نمیدونم نظرشون چی هست، اگر جلو بریم ما قاعدتا بایستی برای گندم هم همچین کاری بکنیم، برای سایر محصولات کشاورزی هم که خرید تضمینی میکنیم همین کار انجام بدیم، چون همه اینها در نهایت منجر به بدهی دولت میشه. دولت هم ارز و ارزان میده و ارزان به دست مردم نمیرسه، هم گندم داخل رو هم به قیمت گران میخره و ارزان به دست مردم میرسونه. این مکانیزم تو خیلی حوزه ها باید تغییر کنه. آقای زنگنه، ما همه رو باید ببریم سمت تولید به نظرتون؟
ببینید فرمایش دوستان درسته، واقعا نظام تولیدی ما نظام پرمشکلیه و این مشکل هر چه به سمت ابتدای زنجیره میره. شما در صحبتات نکته دقیقی فرمودید، وقتی ما به سمت ابتدای زنجیره میریم، چون ابتدای زنجیره وارداته، در واردات قطعا انحصار بیش از به اصطلاح بالای زنجیره هست و همین انحصار هم خودش ایجاد امضای طلایی میکنه، ایجاد رانت میکنه و اینکه شما این رو از ابتدای زنجیره به انتها برسونید عملا یه کار مشکلیه. من نمیخوام بگم نمیشه، ولی میخوام بگم ما داریم برای سال 1400 نیمه دوم 1400 صحبت میکنیم.
درسته.
یه دولتی تازه بر سر کار اومده با مشکلات فراوان، با تورم بالا، کسری بودجه بالا و مسائلی که الان وجود داره. این دولت الان فرصت این رو نداره که بیاد نظام توزیعش رو مثلا اصلاح بکنه، نمیدونم بهره‌وری در حوزه کشاورزی رو افزایش بده. چرا؟ اگر بحث از اتحادی برای برنامه هفتم باشه، من پیشنهادم رو پس میگیرم و با نظرات دوستان موافقم.
بله.
ولی ما الان داریم در نظام واقعیت صحبت میکنیم. برای نیمه دوم 1400 ما باید یه کاری کنیم که واقعا دیگه تورم بالا نره، یک، و دوم اینکه این نظام غلط ارز 4200 که دیگه همه کارشناسان، خود دولت هم، چه دولت مردان قبل چه الان هم معتقدن که این روش روش درسته، اینو حذفش کنیم. ما الان بحث بر سر این مسئله است. ولی همه فرمایش دوستان درسته، بله نظام توزیع نظام غلطیه. متاسفانه علارغم این که به ظاهر ممکنه ده ها نفر وارد کنن، اما در نهایت شبکه یک شبکه است که داره با هم عملیات میکنه و همون به اصطلاح سلاطین مختلفی که در هر عرصه هستن دیگه، از سلطان گوشت و شکر و نمیدونم خوراک دام و غیره و زاله. حالا من چون سوال حضرت عالی بیشتر ناظر به الان بود،
بله،
میگم ما الان باید از 4200 رو حذف کنیم، چون واقعا نه دولت توان داره و نه میتونه این سیستم رو الان اصلاح بکنه. بعد من یه نکته همینجا بگم، من نگران اینم که دولت بخواد بیاد برای اینکه دست اون مافیا رو قطع کنه، بیاد خودش مستقیم بشه وارد کننده. یعنی عملا باز ما 40 سال دنبال این هستیم که اصل 44 اجرا بشه، دولت کوچکتر بشه.
بله.
باز خود این بهانه مبارزه با فساد باعث میشه که عملا باز ما یه بدنه دولت رو فراخ کنیم، یعنی که خودش بره وارد کنه، خودش توزیع کنه، خودش تقسیم کنه. یعنی باز یک فساد از یک شکل دیگه ای در جامعه شکل بگیره.
بله.
بنابراین ما فکر میکنیم دو راه بیشتر وجود نداره، یا همون بحث کارت اعتباری هست که اونم یه منافعی داره دیگه، اون نظارتش عملا نظارتی نمیخواد. شما به تمام 80 میلیون جمعیت یک کارت میدید، مثلا ما 300 تومن 200 تومن داخلش هست.
بله.
اما یک ضررهایی داره که بنده عرض کردم. راه دوم اینه که ما اون 4200 رو در بین زنجیره تولید اینو به اصطلاح جبران کنیم.
آقای دکتر الان به دولت، به این دو تا پیشنهادی که بفهمید، دولت و مجلس به کدومشون نزدیکترن؟
ببینید واقعیتش اینه که نمیشه گفت که الان به یک جمع‌بندی رسیدن. واقعا الان بخشی در دولت که اصلا من برداشت خودم رو عرض میکنم، بله، در جلساتی که با دوستان داشتیم،
خب
من به صراحت نظرشون اینه که ما از مجلس مجوز بگیریم،
بله،
که امسال تا 17 میلیارد دلار به ما اجازه بدن ما همین از 4200 رو ادامه بدیم.
یعنی 9 میلیارد دلار به این 8 تا اضافه بشه.
بله اضافه خوب. بشه. نظر مجلس، نظر دولت کاملا اینه، حداقل نظر اولیه دولت.
درسته.
که خب با مجلس جلساتی رو ما داشتیم، ما نگرانی های خودمون رو و تجربه های خودمون رو گفتیم و دوستان هم تقریبا به این جمع‌بندی رسیدن که این بحث ادامه ارز 4200 به این شکل. خود آقای رئیسی هم اخیراً فرمودن دیگه، گفتن این خیلی به جیب مردم و سفره مردم نمیرسه.
بله.
حالا اینکه الان جایگزینش چی باشه، حقیقتش به جمع‌بندی هنوز نرسیدیم.
ارزیابی خودتون هم میگید آقای دکتر؟
من که ارزیابی ما عرض کردم.
نه این که پیشنهادتون بود، گفتید پیشنهاد دادید، ارائه هم دادید، خب بعضا موافق و بعضا هنوز به جمع‌بندی نرسیدن. ارزیابیتون اینه که بالاخره کدوم اتفاق میفته؟ 9 تا اضافه میشه به اون 8 تا و تا آخر سال جلو میریم با همین فرمون، یا اینکه بالاخره یا کارت اعتباری یا پیشنهاد شما عملیاتی خواهد شد؟
اگر که بخواد بر اساس روال عادی پیش بره که مجلس تصمیم بگیره در مورد این قضیه، من فکر نمی کنم مجلس به ادامه ارز 4200 رأی بده، چون در خود بودجه 1400 هم هست ارز 4200 رأی بخاری آورد، ولی خب بنا به توصیه پهبدی و اینها بالاخره مجلس این اجازه رو به دولت داد.
بله.
اما ممکنه دولت که بدون مجلس مخالفه، خب ممکنه مسیرهای موازی رو دولت پیش بره، از ظرفیت سران قوا و اینا استفاده کنه.
بله.
که اونجا دیگه خیلی مجلس درش
قطعا
دخیل نخواهد.
خیلی متشکرم. این سوال منم پاسخ بدید آقای دکتر زنگنه، خیلی وقت شرفتیم گرفتیم. این که اگر این کار اتفاق بیفته، ما سراغ گندم و جو و کالای دیگه هم خواهیم رفت که الان میخواییم به قیمت منطقی به دست مردم برسه. یعنی ما تو حوزه خرید تضمینی گندم و کالای اساسی دیگه و کالای راهبردی دیگه چه خواهیم کرد؟ چون بالاخره اونم بار مالی برای دولت داره و بدهی دولت رو بالا میبره، دولت نداره بخره، به بانک ها میگه بخر، بدهی دولت به بانک ها اضافه میشه و بانک ها به بانک مرکزی و در نهایت پای پولی افزایش پیدا میکنه.
بله. آقا ببینید من یه نکته عرض بکنم، تا الان این مدلی که ما بیایم به بخش تولید اعتماد بکنه و اینو در انتهای زنجیره تولید عرضم حضورتون که بدیم، تا الان امتحان نکردیم، توجه میکنید؟
بله.
بیشتر مثلا به همین شکل‌های سنتی یا مثلا نقدینگی مثلا دادیم یا مسائل اینطوری.
بله.
من فکر میکنم که اگر مجلس تو این قضیه بیسته و این بحث رو پیش ببره و مدلی باشه که جواب بده و اهداف رو محقق کنه، بله میتونه در مورد بقیه مسائل هم ما همین روش رو پیش ببریم.
متشکرم آقای دکتر محسن زنگره، رئیس محترم کمیته اصلاح ساختار بودجه و از اعضای محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس، براتون از این موفقیت می‌کنم.
خدا
نگهدارتون ان شاء الله. آقای دکتر بوغوزیان، تقریبا تکلیف روشن شد که نگاه مجلس اینه که حتما عرض ترجیحی حذف بشه، چون خاطرم هست که دولت هم سال 99 اواخر سال 99 که مثلا بودجه سال 1400 تصویب می‌کردن با مجلس درگیر بودن سر این قضیه و با پادرمیون رهبری این قضیه حل شدم که آقای دکتر زنگنه اشاره کردن. از طرفی یه هوایی هم الان مجلس داره و اون سران سه قوه است که میشینن و گاهی اوقات تصمیم میگیرن و اشو باز اشاره کردن آقای دکتر زنگنه که 2-3 میلیارد دلار همینجوری تو جلسه سران سه قوه مصوب کردن که فعلا دوباره همین مسیر ادامه پیدا بکنه. نمیدونم بالاخره به اینجا خواهد رسید. قاعدتا مجلس باید موافقت بکنه چون قانون بودجه است و اگر قرار تغییری در این اتفاق بیفته باید اصلاحیه‌ای به مجلس بده برای اصلاح بودجه که 9 میلیارد دلار اضافه بکنن یا نکنن. پیشنهاد شما چیه تو این شرایط؟ به نظر شما الان اینجا وجود سران سه قوه برای وضعیت فعلی کشور و تصمیمات اینجوری که میگیرن لازمه یا نه بره تو مجلس و تکلیف روشن شه و یه سره بشه؟
به نظر من مجلس تو قضیه بررسی آثار اقتصادی ارز 4200 شاید میتونه به عنوان یک حالا همراه در کنار ستاد اقتصادی دولت باشه. من معتقدم که ستاد هماهنگ اقتصاد دولت که بانک مرکزی و اقتصاد و حالا از مجلس هم حضور دارن احتمالاً اونها تصمیم بگیرن. صرفا اگر ما بخوایم به مجلس بسپوریم و رأی گیری کنیم، ببینید قانون اقتصاد شرایط اقتصادی با رأی گیری درست نمیشه. اگه 250 نفر بگن این، 100 نفر بگن اونطوری، بعد این وضع شد و این تصویب شد، این در مورد فرض کنید یک چنین تصمیمی به نظر من کار غلط، چون بعدا هم باید بقیه موارد رو هم قدم به قدم آی دوست بازیتون باید اونا هم ما بذاریم باز به اختیار، یعنی در واقع به نظر مجلس. حالا چگونه این رو توضیح کنیم، چگونه برسونیم به
دست مردم؟ اگه قراری که اضافه بشه باید اصلاحیه بره مجلس، یعنی متمم بره مجلس و بودجه رو اصلاح کنن، اینو اضافه کنن یا هر چقدر که میخوان. یعنی قاعدتاً چون قانون سند دخل و خرج مالی یک ساله کشور تو مجلس تصویب میشه، دولت باید اصلاحیهشو بده به مجلس و مجلس تصویب کنه. این که حرف قانونی است، آقای زنگنه هم درست گفتن. این اگر قرار این اتفاق بیفته حتما بایستی قانون مصوب مجلس بشه بعد اجرا بشه. الان که سران سه قوه تصمیم میگیرن و به این شکل مثلا یک دو ماه گذشته، یک ماه خورده گذشته اتفاق افتاده و اگر قرار تکلیف روشن شه حتما باید تو مجلس بره. این که اصلا قانونی است که شما میفهمید مشاوره بده به ستاد اقتصادی دولت به بانک مرکزی، این یه بحث علاحده است. اما الان دولت بدون قانون که نمیتونه کشور اداره کنه، میتونه؟ این قانون هم قاعدتا سند دخل و خرج مالی یک سال کشور هم تو مجلس هست میشه دیگه. به نظرتون چیکار بکنن بهتره؟
از فورد پرسیدن که خب شما چگونه مصرف کننده تو راضی نگه میدارید؟ کارخانه فورد و کارخانه خودروسازی. آقای فورد گفتن که همه چی در اختیار مصرف کننده است، هر رنگی بخواد میتونه سفارش بده، ما فعلا برای 2 سال فقط مشکی تولید میکنیم. حالا ما میخواییم یه چیزی رو به مثلا بذاریم کار کارشناسی بشه، ولی ما تصمیم گرفتیم، تازه یک جایی هم حالا حالت ویتویی بگیریم که سران سه قوه یعنی 3 نفر تصمیم میگیرند، حالا اون 3 نفر آیا همه هم جهتن یا 2-1؟ بعد اقناع کردن اون یه نفری که ممکن حالا بخوام رأی برگردونیم، این خودش به نظر من کار خطرناکه. سران سه قوه به نظر من باید هماهنگی اجرای یک چیزی رو ایجاد کنن نه تصمیم گیری، و اگر تصمیم گرفتن بهترین راه حل رو فرض کن اگه ما میذاریم بحث نظارت، نظارت رو هم هر سه در نظر داشته باشن.
الان بهترین راه حل اگه شما جای مجلس که سران سقوه بودید به نظرتون چی بود؟
با فرض اینکه نفرض ترجیح